بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بیان شد که کتاب خدا قرآن مجید این اقیانوس واقعا بی ساحل دارای چهار وجوده. یک وجودش وجود کتبیه که این وجود در اختیار همه مردم که باز میکنن و قرائتش میکنن. خود قرائت قرآن از روی مصحف دستور داده شده، حتی از امام ششم بنابر نقل کلینی در کتاب کافی یکی از اصحاب پرسید حافظ قرآنم، از حفظ بخونم؟ فرمودن با این که حافظ قرآنی از روی قرآن بخوان، چون چند چیزه که نگاه کردن به اون عبادته. یعنی همین که آدم چشمشو هزینه میکنه در پروندهش عبادت نوشته میشه. یکی نگاه به قرآنه، یکی نگاه به پدر و مادره. حالا ممکنه پدر و مادر بیدین باشن، کافر باشن، مخالف با حق باشن. این رو قرآن مجید حل کرده که اگر پدر و مادرت بیدینن، روششون خلاف حق، تنها مسئولیتی که داری دعوتشونو به بیدینی و کفر و شرک قبول نکن. اما همین جام ائمه می فرماین نه با تلخی، نه با تحکم، خیلی نرم بهشون بگو من یه راهی دارم، پدر جان، مادر جان، شما هم یه راهی داریم، هر کدوممونم راهمونو پذیرفتیم و در همین راه هم داریم حرکت میکنیم. دعوا ممنوع، تلخی ممنوع، بلند بلند حرف زدن با پدر و مادر ممنوع، آزردن دلشون ممنوع. این پدر و مادر بیدین، کافر، بت‌پرست، امر پروردگار، آدرسشان سوره لقمانه، و صاحب هما فی دنیا معروفن، نشست و برخاست، رفت و آمد، دید و بازدیدت با این پدر و مادر به یه روش پسندیده ای باشه که دلشون نسوزه، نگران نشن، نگاه به اون پدر و مادرم برای تو عبادته، برای چیزی گیر اونا نمیاد، خودشون نخواستن چیزی گیرشون بیاد. مورد دیگر، نگاه کردن به چهره عالم ربانیه، عالم واجد شرایط. حالا خیلی خوشحال نشین از این روایت که هر شب روبروی من نشستین منو میبینین فکر بکنید عبادت یا ثواب داره. نه، عالم واجد شرایط. شرایط چی؟ عالمی که آلوده به گناه نیست، آلوده به گناه کبیره نیست، اصرار بر گناهان صغیره نداره، زندگیش نشون میده که دنیا پرست و مادیگر نیست، و دلسوز مردمه. کاری هم به سنش نداره، تا نفس آخر برای هدایت مردم دل می سوزونه، تا نفس آخر دغدغه داره که مردم اهل دوزخ نشن، از بهشت دور نمونن. یه چنین عالمی ربانیه، واجد شرایطه، نظر به چهره او عبادته. یه جای دیگه هم که نگاه کردن به اون عبادت، نگاه به خانه کعبه است. شما محرم شدی، وارد مسجد الحرام میشی، یه گوشه میشینی، میگی حالا نیم ساعت بشینم استراحت کنم، بعد عمرمو شروع بکنم یا حجمو. همینطور که نشستید به خانه کعبه نگاه میکنید، خانه تشریفاً اضافه به پروردگاره، و الا خونه که زیاده، کاخ کرملین هست، کاخ سفید آمریکا که باطنن کاخ سیاهه هست، تهرونم ساختمونای خیلی مهندسی و زیبای تریلیاردری هست. ما تو شهر هر روزم چشممون به این خونه ها میفته، هیچ ثوابی نداره، چون این خونه ها ارزشی نداره، یعنی پیوند با پروردگار مهربان عالم نداره. اما چرا مساجد احترام داره؟ اونا هم یه نوع خونه است، چهار دیواریه و سقف داره، در داره، پنجره داره، چرا احترام داره؟ وصل به پروردگاره. و ان المساجد لله، ببینید در خود قرآن مساجد و وصل به خودش میدون. حسینیه چه فرقی با مسجد داره در شرایط فقهی؟ باریکالله به بعضی از فقهای ما، باریکالله، که من دیدم فتواشون فرمودن جایی که به نام حضرت سید الشهدا ساخته شده تمام شرایطش با مسجد یک. شما یه میخ بی خودی به دیوارش به کوبی حرام. اگه یه کسی دستش خونی شد مالید به دیوار حسینیه پاک کردنش واجب. اگه کسی فرش حسینیه رو آلوده کرد با خون دماغ با خون دهن شستنش واجبه. یعنی نوشتن شرایط خانه هایی که بستگی به وجود مبارک حضرت سید الشهدا داره با شرایط مسجد مساویه. و بعضی از فقها ها نوشتن، من اولا خانوما رو خبر ندارم مقلد چه مرجعی هستن، اونایی که فتوا دادن حسینیه شرایطش با مسجد یکیه، خانومی که در ایام عادتشه حرام در اونجا شرکت کنه. اون دیگه بستگی به خواهران و مادران بزرگوارم داره که مقلد چه فقیهی هستند. خب نگاه کردن به بیت الله، نه بیت، بیت که تو پنج قاره زیاده. چرا نگاه کردن به بیت در مسجد الحرام عبادته؟ چون بیت اضافه تشریفی به پروردگار داره، یعنی خداوند که نیازی به خونه نداره. این خونه ای هم که در مسجد الحرامه نه آینه کاریه، نه کاشی کاریه، نه سنگای مرمر یزده، نه سنگای تروبانتنه، جاهای دیگه ایرانه. از همون کوها از زمان ابراهیم سنگ نتراشیده، حالا یه خود روی سنگو میتراشن، او بردن چهار تا دیوار بنا کردن، یه سقف معمولی هم داره. خیلی فوق العاده نی. جای این بیت هم توی دره است. دیدید که اطراف بیت کوه، بیت در گودترین محل مکه قرار گرفته. هر وقتم بارانهای فصلی منطقه حاره میاد، گاهی تا کمر بیت بارون میشه و لجن میشه و گل. سنگش هم زبره، قیمتی هم نیستش. اما چون این بیت وصل به حقه، من الان آیش رو بخونم، اتصالش رو ببینید. عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، به دو تا پیغمبر سفارش کردن. کلمه عهد در قرآن وقتی با الا ترکیب میشه، مثل علم عهد الیکم، دیگه معنی پیمان نمیده، معنی تعهد نمیده. خیلی ها که در ادبیات عرب دقیق نیستن و قرآن رو ترجمه کردن، اشتباه ترجمه کردن. همین آیه رو در سوره یاسین، علم اعهد الیکم، ترجمه کردن مگه من با شما قرارداد و پیمان نبستم که از شیطان پیروی نکنید؟ کجا با ما قرارداد بسته؟ پروردگار مستقیمن کجا با ما قرارداد بسته؟ تو شکم مادرمون بکنه یادمون، تو بچگیمون یادمون، تا الان که 40 سال 30 سال 60 سالمون شده کجا با ما قرار داد بسته. یعنی ترجمه های اشتباه رو میشه مچ مترجم رو گرفت. کجا قرار داد بسته؟ زمان قرار داد رو بگین. اما اگر کسی به ادبیات عرب آگاه باشه و مجتهد ادبیات باشه، من سر ترجمه قرآن واقعا در مدت 4 سال جون کندم، یعنی به جایی رسیدم که دیگه حوصله‌ام داشت تموم میشد، یعنی حالم داشت سنگین میشد، چون هر آیه ای رو باید به ادبیات عرب، به درسایی که در قم خونده بودم در ادبیات مراجعه میکردم، ببینم این کلمه با کلمه بعدیش که ترکیب شده معنیش چیه. خیلی کار پرزحمتی بود این ترجمه و با خواست پروردگار یه ترجمه درست و صحیحی بنا به نظر بزرگترین دانشمندان قرآن شناس کشور پدید اومد، که حالا من نمیگم اشتباه نداره، ولی یه محقق باید از اول تا آخرشو بخونه به زور اگه یکی دو تا اشتباه پیدا بکنه. حالا عهدنا الا ابراهیم و اسماعیل، من با دو تا پیغمبر خیلی حرفه با احترام بیتو ببینید کعبه رو، من به دو تا پیغمبر، یکی اولی العزم که دومین پیغمبر اولی العزم خداست، یعنی یه پیغمبری که گستره نبوتش کره زمین بود، اولین پیغمبر اولی العزم حضرت نوح. ابراهیم چرا ابراهیم شد؟ ابراهیم که تو بابل زندگی میکرد، عرض کردم تو بابلی که همه بت‌پرست بودن، عموشم بت‌تراش و فروشنده بت بود، باباش مرده بود ابراهیم. چی شد ابراهیم شد؟ شما سوره شعرا رو بخونید، وقتی آیات مربوط به نوح و پروردگار بیان میکنه به ابراهیم که میرسه میفرماد و اِنَّ من شیعتهی لابراهیم. ابراهیم به خاطر اینکه با همه وجود پیرو به نوح بود ابراهیم شد. با شیعه بودن آدم به خدا میرسه، با شیعه بودن آدم از اولیاء الهی میشه، با شیعه بودن خدا درون آدم رو روشن میکنه، با شیعه بودن خدا دریای فیوضاتش رو به روی انسان سرازیر میکنه، با شیعه بودن ابواب رحمت به روی انسان باز میشه. تو روایات زیادی داریم، فیض نقل میکنه، مجلسی نقل میکنه، بزرگان از علمای شیعه مثل صدوق نقل میکنه. اگه شیعه تو پروندش گیری داشته باشه، خدا اجازه نمیده این گیر پرونده‌ای بعد مردنش به عالم برزخ منتقل بشه، اینجا با بیماری، با درد، با یه سختی مالی، با یه مشکل اجتماعی گیرش از پروندهش میشوره، که وقتی میخواد بیمیره با یه پرونده صاف وارد برزخ بشه که فرشتگان عذاب گیر بهش ندن. با شیعه بودن آدم صاف از دنیا میره، پاک از دنیا میره. ابراهیم ابراهیم شده از راه شیعه بودن، البته شیعه نوح. یعنی این مرد الهی از نوجوانیش، از وقتی چشم باز کرده، پیرو واقعی اسلام نوح بوده که همون اسلام خداست. من به این پیغمبر سفارش کردم، پیغمبری که پدر تمام پیامبران بعد خودش بود. ما تو قرآن مجید داریم انبیاء اولی العزم بعد موسی، عیسی، انبیاء مرسل یحیی، زکریا، اسبات، ذوالکفل، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، تمام اینا نسل ابراهیم هم. اصل ما نسلی پاکتر و گسترده تر از نسل این شیعه نوح نداریم و بالاترین، برترین، بهترین نسل ابراهیم پیغمبر و ائمه طاهرین هم که به اسماعیل میرسن. خب من به یه چنین پیغمبری، ابراهیم و اسماعیل، خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، خونه منو از این که بتکده بشه، از این که محل رفت آمد کافران و مشرکان و منافقان بشه، از این که آلوده به اعتقادات سخیف بشه، پاک نگردید. لطائفین، برای طواف کنندگان که بیان دور بیت توحید طواف بکنن. انتحر آل طائفین ول آکفین و رکع سجود. حالا اونی که مورد نظری اینه، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل انتحر بیتی، همین همه عظمت خانه به این یای متکلم یه دونه یه که معنی فارسیش اینه بیتی خانه ام. همین که خدا خانه رو به خودش منصوب کرده و وصل کرده شده کعبه. حالا شما بزرگواران شاید 90%تون، شاید هم بیشتر، رفتید تو مسجد الحرام. امام صادق می‌فرماید، روایت در مهمترین کتابمونه، کافیه وسائل بهار من لا یحضره، شما میشینی تو مسجد الحرام هیچ کاری هم نمی‌کنی. تنو نه نمازی شروع کردی نه قرآنی، فقط بیتو نگاه میکنی. هر بار که این نگاه میفته به خانه شما پلک میزنی دیگه، دائم که چشمتو نمیتونی باز نگه داری، میبینی پلک بسته میشه، یک، پلک وا میشه دوباره میبینی دو، پلک بسته میشه دوباره وا میکنی سه. یه ساعت نشستی مثلا 100 بار خانه رو نگاه کردی، چون وصل به پروردگاره. امام صادق می فرماید به هر نگاهی صد هزار حسنه برات ثبت میشه، صد هزار سیعه اپروندت محو میشه، صد هزار درجه قیامتیت بالا میره. فقط نگاه، این چند تا نگاه، نگاه به پدر و مادر. خدا نیاره برای اونایی که پدر مادر دارن پدر مادرشون رو از دست بدن. پدر مادر ولو بد باشن یه نعمت عجیبی هن و ما هیچ استقلالی نسبت به پدر و مادر نداریم. ما چهره دوم پدر و مادریم، یعنی ما همون پدر و مادریم اما به صورت فرزند، چون همه چیمون، خلقتمون، بدنمون، روحمون، جسممون، جانمون از پدر و مادریم. ما جلد دوم پدر و مادریم. ما مرتبه نازله پدر و مادریم. من هر وقت می رفتم پیش پدر مادرم، بیشتر نزدیک محرم، نزدیک مارمزون، البته طول سال دائم می رفتم حضورشون. اون وقتم که قم طلبه بودم هر هفته با اون ماشین قرازه ها قم 3 ساعت می کشید تا تهرون، می اومدم می رفتم روبروشون که می نشستم، نگاهشون که می کردم، بهشون می گفتم که پدر مادر، نزدیک محرم سفر، نزدیک مارمزونه، من خیلی بارم از نظر قرآن سنگینه، چون مردم میخوان بیان عمرشونو در اختیار من بگذارن، فکرشونو در اختیار من بگذارن، وقتشونو بدن به من، منم میخوام دین خدا رو آنگونه که هست به مردم ارائه بدم، دریوری نگم، قصه های دروغ نگم، خوابای چرمپرند نگم، دین رو برای مردم بگم. پدرم با یه محبتی به من نگاه میکرد و مادرم میگفتن که حال چی میخوای؟ میگفتم دعا، دعا بکنید من دوچار تلف کردن عمر مردم نشم، دعا بکنید من دین خدا رو به مردم تحویل بدم. و تمام حدود 40 سالی که منبر می رفتم تا 7-8 سال پیش اونا زنده بودن، حس می کردم آثار دعای پدر و مادرم درم ظهور می کنه، ظهور. و عجیبه که بعد مرگم بازم منو دعا می کنن. من 4 سال بود پدرم از دنیا رفته بود، 2 روز مونده به روز عرفه ابی عبدالله، بی این که فکر بکنم پدرم رو دیدم روی دونه پله خیلی تمیز نشسته با کت شلوار خیلی خوب. خیلی خوشحال شدم، رفتم سلام کردم، گفتم بابا برگشتین به دنیا؟ گفت نه. گفتم الان که شکل دنیایی دارین، رو پله نشستین، کت شلوار تنتونه، اینا که در برزخ نیست، بر نگشتین؟ فرمود نه. گفتم پس چرا الان اینجوری میبینم اتون؟ گو یه روز مونده به دعای عرفه، اجازه گرفتم بیام دعای عرفت رو گوش بدم دوباره برم. یعنی پدر مادرها از ما راضی باشن در برزخم با ما هستن، به فکر ما هستن، به ما دعا میکنن. پس نگاه به قرآن، اگه حافظ قرآنی، امام صادق میگه از رو بخون. نگاه به کعبه، نگاه به پدر و مادر، نگاه به عالم ربانی، و این روایت رو هم از کتب اهل سنت البته شما فقط بشنوید، عکس العملی نشون ندید، محبت کنید، سکوت داشته باشید. این روایت رو، نگاه بعدی، بزرگترین علمای اهل سنت از شخص عمر روایت کردن. علمای اهل سنت اصلا میگن این روایت رو عمر نقل کرده. چیه روایت؟ اینه. یک کسی بهش گفت عمر خیره میشی تو چهره علی ابن ابی طالب، چه خبره؟ یه جا که علی رو میبینی طولانی نگاش میکنی. گفت خودم با دو گوش خودم از پیغمبر اکرم شنیدم ان نظرو علی وجه علی عبادت، نگاه کردن به صورت علی عبادت، نگاه کردن. حالا فکر کنید قیامت ما رو که جدای از امیرالمؤمنین توی زمین دیگه قرار نمیدن، ما از قبل که بیرون بیایم امیرالمؤمنین رو میبینیم، چون روایت زیادی داریم، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، که ائمه ما میگن شیعتونا معنا، قیامت شیعه با خود ما هستن، جاشون جدا نیست. حالا اونجا خدا به ما چه لطفی بکنه که چهره الهی ملکوتی امیر المؤمنین رو نگاه بکنیم، چه لذتی ببریم. قرآن میگه یه نعمت من در قیامت تلذذ اعیون، لذت بردن چشمتونه از مناظری که میبینه. اما بالاتر از نگاه به امیرالمؤمنین هم برای ما بیان شده، اونم علت خاص داره، نه اینکه اون چهره از علی بالاتره، نه، اون چهره در طول امیرالمؤمنینه، ولی علت خاص داره. این مطلب رو عالم بسیار بزرگ شیعه که در بیرجن زندگی میکرده در کتاب کبریت احمرش نقل میکنه، دو تا روایتو، یکیش اینه، به امام صادق گفت یبن رسول الله، من با اون عمق دلم شما رو دوست دارم، شما اهل بیت، عاشق شمام، ولی یه مسئله ای دارم روم نمیشه بپرسم. فرمود نه، پیش ما از پرسیدن شرمی نداشته باشید، بگو. گفت من عاشق همه شمام، اما حسین رو یه جور دیگه دوست دارم، یعنی من مشکلی دارم. چه جوابی داد امام صادق؟ فرمود خود ما اهل بیت هم همین جور، ما هم حسین رو یه جور دیگه دوست. یا ابا عبدالله، مطلب دوم، به امام صادق گفت با لذت‌ترین چیزی که در بهشت میشه دید، آخه بهشت حورالعین داره، مرد با زن درستکار وابستگی داره، زن بزرگوار با مرد مؤمن وابستگی داره، قرآن در دو جای سوره های رعد و مؤمن میگه شما پدرانتون، مادرانتون، خانوماتون و نسلتون اگر شایسته باشن در بهشت اونا رو با شما یه جا قرار میدن. با خانومت باشی، با بچه هات باشی، با پدر و مادرت باشی. خب حورالعین داره بهشت، اصل قیافه حورالعین رو نه قرآن تصویرشو نشون میده نه روایات، ولی حورالعین پاداش مردم مؤمنه، پاداش شهداست. حورالعین داره. اما به امام صادق میگه با لذت ترین نعمت بهشت چیه؟ فرمود نگاه به ابی عبدالله. گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. گر این حسین من سر او از چه برسن، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. یا خراب بودم من و گم کردم طریق، یا خواب بودان که مرا گشت رهنمو بود. می گفت و می گریست که جان سوز نالی، آمد زنجر لب تشنبتش آه لب تشنگان برو بود. که اندلی به گلشن جان آمدی بیا خوارم، ره گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا. اللهم أيد وانصر امام زماننا. Wow.